صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتواری آشیانه، گزارش هایی داریم در مورد امضای سند همکاری استراتژیک بین رؤسای جمهوری افغانستان و امریکا، گزارش مستقیم در رابطه با انفجارات امروز در کابل و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها، مسئولان امنیتی در کابل میگویند که در حملات انتحاری و مسلحانه امروز در این شهر 11 تن کشته و زخمی شدند. رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا سند همکاری های استراتژیک میان دو کشور را در کابل امضا کردند و سازمان ملل متحد میگوید از اعلان آتش بس میان نیروهای حکومت رئیس جمهور بشار الاسد و گروه های مخالف در سوریه تا حال بیشتر از 34 کودک کشته شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. مسئولان امنیتی در کابل میگویند که در حملات انتحاری و مسلحانه امروز در این شهر 11 تن کشته و زخمی شدند. به گفته این مسئولان، 4 تن از مخالفان مسلح یا قرارگاه وابسته به نیروهای خارجی در منطقه قابل‌بای را مورد حملات انتحاری و مسلحانه قرار دادند. جنرال داود امین، معاون قماندانی امنیت شهر کابل، به خبرنگاران گفت که در این حملات 6 تن به شمول 5 فرد ملکی کشته شده و 1 تبع نیپال و 5 تن از محافظان این قرارگاه زخمی گردیدند. با گفته آقای امین، 1 تن از مهاجمان خود را در برابر دروازه این قرارگاه نیروهای خارجی انفجار داد. فرد دومی توسط نیروهای امنیتی از پا درآورده شد و 2 حمله کننده دیگر در داخل این قرارگاه خود را انتحار کردند. پیش از این جنرال ایوب سالنگی، قماندان امنیه کابل، وقوع یک حمله انتحاری را در این محل تایید کرده و گفته بود که در این رویداد 5 غیر نظامی با شمول 1 متعلم مکتب و 1 محافظ افغان این قرارگاه کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا سند همکاری‌های استراتژیک را شب گذشته در کابل امضا کردند. رئیس جمهور کرزای بعد از امضای این سند اظهار داشت که این سند فصل نوی را در روابط افغانستان و آمریکا باز می‌کند و این موافقت‌نامه هیچ تهدیدی به کدام کشور دیگر حساب نمی‌شود.
امضای سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا نه تنها اینکه هیچ تهدیدی را متوجه هیچ کشور سومی من جمله همسایه ها نمی سازد، بلکه امیدواریم باعث ثبات، ترقی و رفاه در منطقه ما شود.
باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، برای امضای این سند شب گذشته در یک سفر از قبل اعلان نشده به کابل آمد. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد. وزارت دفاع آمریکا دیروز گزارش 6 ماهه خود را به نشر رسانده است. در این گزارش گفته شده که جنگ در افغانستان به خوبی پیش رفته، اما طالبان، القاعده و سایر گروه‌های مسلح در پاکستان دست به ساختن پناهگاه‌های زیاد زدند که تهدید بزرگ به حکومت افغانستان به شمار می‌رود. در گزارش وزارت دفاع آمریکا همچنان آمده است که ضعف حکومت افغانستان و فساد اداری مانع بزرگ در راه پیشرفت آمریکا در این کشور می‌باشد و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پولافونی. به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، 1 دلار آمریکایی 50 افغانی، 1 یورو 66 افغانی و 10 پول، 1 پوند استرلینگ 80 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 28 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 548 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان ملل متحد میگوید از اعلان آتش بس میان نیروهای حکومت رئیس جمهور بشار الاسد و گروه‌های مخالف در سوریه تا حال بیشتر از 34 کودک کشته شدند. این آتش بس که در 12 ماه اپریل اعلان شد هنوز هم جاری میباشد. رادیکا کمار رسوامی، فرستاده خاص سازمان ملل متحد در امور اطفال و منازعات مسلحانه، دیروز در اعلامیه گفته است این کودکان در حال کشته شدند که ناظران سازمان ملل متحد در سوریه حضور دارند. او به هر دو جانب هشدار داد از اقداماتی که سبب تلفات اطفال می شود خودداری نمایند. هرف لاتسوس، معاون سازمان ملل متحد برای نیروهای حافظ صلح، دیروز در نیویورک به خبرنگاران در این مورد چنین گفت:
The fact is, I think politically the important.
به نظر من در واقع از لحاظ سیاسی حقیقت مهم این است که هر دو طرف باید آتش بس را نقض نکنند. از سوی دیگر گروه ناظران حقوق بشر سوریه دیروز گفته است که مخالفین سوریه در شهر دیرالزور در شرق سوریه 12 تن از نیروهای دولتی را کشتند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اقدامات جدی را علیه نهادها و اشخاص انفرادی که از تعزیرات ایالات متحده بر ایران و سوریه سرپیچی میکنند مد نظر گرفته است. باراک اوباما دیروز با صدور دستور اجرایی به وزارت خزانه آمریکا صلاحیت داد تا هر فرد و هر شبکه‌ای را که در این ساحه از فریبکاری کار میگیرند شناسایی و آنها را از اشتراک در سیستم مالی ایالات متحده محروم بسازد. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه در مبارزه با تروریسم و استخبارات مالی آمریکا گفت هر کسی که برای سرپیچی از این تحریم ها تلاش می کنند در حقیقت به مردم ایران و سوریه ضربه وارد می کند و باید به جوابگویی کشانده شود. تحریم های بین المللی سبب شده است که این دو کشور برای پرداخت و تبادله پول خود از مؤسسات غیر بانکی استفاده نمایند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به هدف دیدار با مقام‌های چینایی امروز به پیکینگ رسید. بر اساس گزارش‌ها مسئله پناه بردن یک فعال مخالف حکومت چین به سفارت آمریکا در پیکینگ که نابینا نیز است، ممکن بر گفتگوهای خانم کلینتون با مقام‌های چینایی سایه افکند. وزیر خارجه آمریکا در نظر داشت تا در جریان این سفر در گفتگوهای سالانه در مورد همکاری‌های استراتژیک و اقتصادی میان دو کشور شرکت کرده و نیز در مورد ایران، سوریه و کره شمالی با مقام‌های چینی صحبت کند. اما موضوع سرنوشت چین گونگ چینگ فعال چینایی که به تاریخ 22 ماه اپریل پس از فرار از بازداشت خانگی به سفارت آمریکا در پیکینگ پناه برد، آجندای سفر خانم کلینتون را تحت شعاع قرار داده است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد قطعنامه رای بدهد که به اساس آن اگر کشورهای سودان و سودان جنوبی از جنگ‌ها دست نکشند و به میز مذاکره برنگردند علیه آنها تحریم‌های غیر نظامی اعلان خواهد شد. متن قطعنامه که دیروز توسط ایالات متحده به اعضای شورای امنیت داده شد، در آن خشونت‌های سرحدی بین سودان و سودان جنوبی از جمله حرکت قوای نظامی و تصرف شهر نفتخیز هگلیک توسط سودان جنوبی و حملات هوایی سودان بر سودان جنوبی محکوم شده است. در مصوبه قطعنامه ذکر شده است که مذاکرات در مورد سرحدات قابل نزاع و سرنوشت منطقه نفتخیز ابیه در ظرف 3 ماه تکمیل شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سند همکاری های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا شب گذشته توسط رؤسای جمهوری دو کشور در کابل به امضا رسید. صحبت های در مورد یک سالگی کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای آمریکایی در نزدیکی اسلام آباد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت تحلیل در مورد کشته شدن 25 تن از قماندانان طالبان که خواهان صلح با حکومت بودند. گزارش درباره فعالیت‌های یک سازمان زنان افغان در آلمان که از آغاز کار آن 20 سال سپری شد. در ربع اخیر ساعت برنامه آشیانه به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. طوری که در خبرها گفتیم، امروز صبح در کابل انفجار رخ داد و به تعقیب آن صدای فیر به گوش رسید. در همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت در استودیوی کابل است و وقایع اخیر را از کابل گزارش می‌دهد. مصطفی، گزارش نو درباره حادثه امروز صبح در کابل چی هست؟
بله، سلام بر شما. قسمی که شما یادآور شدین، امروز حوالی ساعت 6:30 4 تن از افراد ملبس با واسکت‌های انتحاری در منطقه قابل‌بای شهر کابل به یک مرکز نظامی نیروهای آمریکایی حمله کردند. مال پاسوال داوود امین، معاون قماندانی امنیه شهر کابل، در محل حادثه بعد از ختم همی حملات انتحاری به خبرنگاران گفت که در این حادثه یک تن از محافظین امین نیروهای آمریکایی کشته شدند و 6 تن دیگر زخمی شدند و همچنان 5 تن از افراد غیر ملکی نیز در این حادثه به قتل رسیدند. اما معاون قماندان امنیت نگفت که در این محافظین افغان بودند و یا خارجی ها بودند. در این حادثه همچنان در محل حادثه 3 موتر شخصی تخریب شده بود و توته های گوشت بدن انسان و خون دیده می شد بسیار زیاد. در داخل کمپ همچنان یک آتش سوزی بسیار بزرگ بود، تقریبا برای بیش از 2 ساعت آتش سوزی بود و جنرال داوود امین گفت که یک ورکشاپ بود که در داخل کمپ نیروی آمریکایی بود که با آتش گرفت آتش شده بود. همچنان آقای امین گفت که در داخل کمپ دو تن از افراد انتحار کننده خود و داخل کمپ داخل کردند و توانستن داخل شوند و در اونجا حملات انتحاری را انجام دادند. خوب است که بیشتر از خود آقای امین بشنویم.
تا شما از نزدیک مشاهده کردین کمپ است، در این کمپ پیشوری دروازه ازی البته با یک واسطه انتحاری انتحار میکنه و 2-3 نفر ازی که فکس پتابال تعدادش تیمه برسی ما کارش دوام داره داخل میشن که دمیدان دروازه خود کم تمام از جا از بین میرن، فقط دیگه کدام دستاورد یا ندارن، صرف انتحار دادان دروازه و دمیدان دروازه یا از بین رفتن. تلفات ما فقط بزمی گارده خود کمپ 1 نفر کشته شده، 6 نفر زخمی بوده، 4 نفر غیر نظامی ها، همینجا من خودم دیدم که 4 نفر به شهادت رسیده بودن.
بله، همچنان آقای امین همچنان گفتن که در همی یک موتر که نیرو امی افراد انتحار کننده را به محل آورده بود چادری های زنانه نیز به دست آمده است. قبلا طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته بودند و همچنان قمندان امنیه کابل در جریان همی حادثه به محل حادثه آمده بود و گفت به خبرنگاران گفته بود که 6 تن کشته شدند. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت بود که درباره حملات امروز صبح در کابل گزارش میداد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در جریان یک سفر قبلا اعلان نشده شب گذشته به کابل آمد و سند همکاری‌های استراتژیک بین آمریکا و افغانستان را با رئیس جمهور کرزی امضا کرد. رئیس جمهور اوباما ناوقت دیشب به قرارگاه بگرام رسید و نصف شب در ارگ ریاست جمهوری با آقای کرزی دیدن کرد. درباره ملاقات دو رئیس جمهور و امضای سند همکاری استراتژیک مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
کابل و واشنگتن سند استراتژیک دراز مدت را امضا کردند. با امضای این سند ایالات متحده آمریکا تعهد نمود که در دراز مدت با افغانان خواهد بود. رئیس جمهور کرزی در مورد این سند در کابل به خبرنگاران گفت موافقت نامه‌های قبلی زمینه را برای امضای سند استراتژیک مساعد ساخت.
سند همکاری‌های استراتژیک بر زمینه بنای آفت است که 2 موافقه‌نامه اخیرا امضا شده آن را برای ما آماده ساخت. موافقتنامه واگذاری توقیفانه هایی که در دست ایالات متحده بودند به دولت افغانستان و افغانی شدن عملیات خاص و عملیات شبانه.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیشب ساعت 10:20 با وقت محلی وارد میدان هوایی بگرام شد و راین کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل از وی استقبال نمود. باراک اوباما پس از آن توسط هلیکوپتر بر ریاست جمهوری افغانستان رفت و دقیق ساعت 12 شب با رئیس جمهور کرزی یک جا سند همکاری های دراز مدت استراتژیک را امضا کرد. باراک اوباما بعد از امضای این سند به مردم افغانستان اطمینان داده گفت با این موافقتنامه مطمئنم مردم افغانستان می دانند که ایالات متحده در کنار آنها خواهد بود و آنها می دانند که ایالات متحده هدف آنها را که از بین بردن القاعده و محروم ساختن آنها از پناهگاه های امنشان می باشد برآورده خواهد کرد. همزمان ما این توانایی را نیز داریم که جنگ در افغانستان را برنده شویم و در این کشور یک مرحله جدید صلح را بکشیم. بعد از امضای این سند رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری به همسایه‌های این کشور اطمینان داد که سند استراتژیک برای کشور سیومی کدام تهدیدی را مواجه نمی‌سازد و رئیس جمهور کرزی گفت امیدوار است که امضای این سند امنیت را در منطقه تامین کند.
امیدواریم باعث ثبات، ترقی و رفاه در منطقه ما شود.
سال گذشته نماینده ایران در اجلاس ترکیه در مورد افغانستان در خصوص حضور دراز مدت آمریکا مخالفت خود را نشان داد. اما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیشب در کابل گفت اکنون همه خواهند دانست که آمریکا برای دراز مدت در پهلوی افغانان باقی خواهد ماند. امروز موافقه کردیم که در دراز مدت همکاران یکدیگر هستیم. تا علیه تروریسم مبارزه کنیم، نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش و تربیت دهیم، نهادهای دموکراتیک را تقویت نماییم، از رشد و انکشاف حمایت کنیم و در حفظ حقوق بشر تمام افغانان را کمک کنیم. با این موافقه باید افغانها و جهانیان بدانند که افغانستان دوست و همکار امریکا می باشد. رئیس جمهور امریکا سند استراتژیک را در شب امضا می کند که یک سال قبل در همین شب نیروهای خاص امریکا و اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده را در ایبت آباد پاکستان کشتند.
دوم می مصادف است با نخستین سال روز کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، کسی که به عنوان مسئول حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا شناخته می شود. اسامه بن لادن سال گذشته در یک عملیات نیروهای خاص آمریکایی در منطقه ایبت آباد پاکستان به قتل رسید. درباره تأثیرات کشته شدن اسامه بن لادن نظریات مختلف وجود دارد. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت از کابل.
برخلاف اظهارات مقامات آمریکایی، افراد دخیل در قضایای افغانستان میگویند که کشته شدن اسامه بن لادن اثر منفی بر فعالیت‌های گروه القاعده نداشته و هنوز هم به عنوان عامل بی‌ثباتی در منطقه و جهان حساب می‌آید. اسامه بن لادن که رهبری شبکه القاعده را به عهده داشت، به تاریخ 2 می سال گذشته در یک عملیات خاص نیروهای خاص آمریکایی در شهر ایبت آباد پاکستان به قتل رسید. و دنبال پخش خبر کشته شدن اسامه بن لادن، خوشبینی‌های به وجود آمد که گویا با مرگ رهبر القاعده ثبات و امنیت در افغانستان و در منطقه تأمین خواهد شد. سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که در حال حاضر اعضای شبکه القاعده در منطقه و جهان فعال میباشند و در تلاش اجرای فعالیت‌های تخریبی هستند. جنرال کراستن جاکوبسن در صحبت با رادیو آزادی فعالیت شبکه القاعده را خطر بزرگ برای منطقه و جهان خواند و چنین گفت:
بعد از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، رهبر این گروه با چندین بخش تقسیم شده است. هنوز هم فعالیت‌های این گروه در مناطق مختلف جهان دیده می شود. جنگ در مقابل تروریسم بین المللی جریان دارد. در حقیقت فعالیت‌های تروریستان در سطح جهان تعقیب می شود و باید تمام تلاش‌ها به خرج داده شود که فعالیت‌های القاعده برای همیشه نابود گردد.
شماری از کارشناسان افغان می گویند القاعده، طالبان و شبکه اقانی همه از یک منبع مشخص تمویل مالی می شوند. نورالحق علومی کارشناس افغان به رادیو آزادی گفت که شبکه القاعده مانند سالهای قبل فعال است و این گروه همراه با طالبان و شبکه اقانی در مقابل حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی می جنگند.
شاید بوی اسامه بن لادن رفت، القاعده از بین رفت، ولی تاثیرات مثبت در اینجا بار بره نه. هنوز هم القاعده در پاکستان قرار دارد، رقم از دوائری وارد تابال در پاکستان است. پس ما تا جایی که ارزیابی میکنیم اینا بالای اعمال دهشت افغانی حتی در سطح دنیا هم تاثیرات خود چندان نداشت و در سطح افغانستان هم تی نظر سیاسی برابر داریش، چون عامیان اصلیش که هنوز پاکستان است و دولت مردای پاکستان است و استخبارات نظامی پاکستان است هنوز وجود دارد.
شماره از مقام‌های آمریکایی به این باورند که با کشته شدن اسامه بن لادن فعالیت‌های شبکه القاعده محدود شده است و این گروه از توانایی‌های کم برای انجام فعالیت‌های تخریبی در جهان برخوردارند. جان برنین مشاور بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در بخش امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم در صحبت با خبرنگاران در شهر واشنگتن آمریکا در این مورد چنین گفت:
رهبری شبکه القاعده در قسمت تامین روابط با افراد و گروه‌های خود با مشکلات مواجه شده است. در مناطق سرحدی پاکستان بالا این گروه فشارهای زیادی وارد شده است. این گروه در بعضی از مناطق سرحدی پاکستان برای تداوم فعالیت‌هایشان در آینده افراد جدید را تربیت می‌کنند. برای این گروه جذب افراد جدید قیمت تمام شود. روحیه این گروه ضعیف شده است. با اساس معلومات استخباراتی شماری از افراد این گروه از فعالیت‌های تروریستی دست می‌کشند و به طرف خانه‌هایشان می‌روند و آنها فهمیدند که این جنگ به نفع آنها نمی‌باشد.
در برخی از گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی نیز آمده است که با کشته شدن اسامه بن لادن رهبری شبکه القاعده از هم پاشیده است و اکنون این گروه توانایی اجرای فعالیت‌های تخریبی را ندارد. اما مسئولین امنیتی افغان میگویند در حال حاضر شبکه القاعده در شهرهای پاکستان مراکز امن دارند و این شبکه میتواند تهدیدهای امنیتی را متوجه افغانستان و جامعه جهانی بسازد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان را یک دستاورد خوب در بخش مبارزه علیه تروریسم میداند. اما به گفته وی شبکه القاعده هنوز هم در پاکستان فعال است.
از بین بردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، شبکه تروریستی القاعده، یک گام بسیار بزرگ بود در راستای مبارزه با تروریسم جهانی بود. اما متاسفانه هنوز هم شبکه القاعده وجود داره. الزواهری نفر دوم القاعده هنوز هم زنده است و این شبکه کماکان فعالیتش در آسیای جنوبی به خصوص در آن سوی مرز افغانستان که اینا هنوز هم از پناهگاه‌های امن برخوردار هستند، اینا حضور دارند و یک تهدید بزرگ محسوب میشه.
یکی از عوامل درگیری‌های بیش از 10 سال گذشته در افغانستان، فعالیت شبکه القاعده و همچنان جابجا شدن اسامه بن لادن رهبر این شبکه در افغانستان میباشد. در زمان رژیم طالبان در افغانستان، اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده همراه با طرفدارانش به افغانستان آمد و گفته می‌شود که فعالیت‌های تخریبی در سطح جهان را از این کشور رهبری می‌کرد. اما بعد از آن که افراد مربوط به شبکه القاعده در 11 سپتامبر 2001 میلادی بالای برج‌های تجارتی آمریکا حمله نمودند، ایالات متحده آمریکا با مراکز گروه‌های القاعده در افغانستان حمله نظامی نمود و آنها را مجبور به فرار کرد.
گزارش بود در رابطه با تأثیر کشته شدن اسامه بن لادن بر فعالیت‌های تروریستی در جهان. اما سوال اصلی بر جا مانده است که آیا کشته شدن اسامه بن لادن بر رابطه القاعده با طالبان هم تأثیر گذاشته است؟ برخی از مقام‌های پیشین طالبان و آگاهان سیاسی میگویند رابط طالبان و شبکه القاعده فقط روی مسائل مذهبی و عقیدتی استوار بوده است، نه سیاسی. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش مفصلی را در این مورد از کابل فرستاده است.
هرچند برخی از گروه‌های مجاهدین عرب از گذشته در افغانستان حضور داشتند، اما رابطه آنان با گروه طالبان پس از گسترش فعالیت‌های این گروه در شرق افغانستان بیشتر شد. اسامه بن لادن که یکی از همکاران مجاهدین افغان در زمان تجاوز شوروی سابق بر افغانستان بود، بعدها شبکه‌ای را به نام القاعده ایجاد کرد، شبکه‌ای که از سوی کشورهای غربی به عنوان یک شبکه تروریستی خوانده می‌شود. از وحید مجده، یکی از آگاهان سیاسی، در مورد روابط گروه طالبان با شبکه القاعده می‌شنویم.
زمانی که حکومت استاد ربانی درگیر جنگ‌های داخلی بود، گروه از مجاهدین سابق رفتن به سودان و در اونجا با اسامه دیدن و بالاخره یک برنامه درست شد تا اسامه بن لادن توسط ایالت آریانا به افغانستان انتقال یافت به جلال آباد. وقتی که اسامه آمد در جلال آباد بود، به تدریج روابط بین او و طالبان برقرار شد. وقتی که جلال آباد به دست طالبان افتاد، از او به بعد روابط میان طالبان و القاعده اسامه بن لادن نزدیک‌تر.
اسامه بن لادن به هنگام مبارزه مجاهدین افغان بر ضد شوروی سابق با احزاب جهادی ارتباط داشت، اما در آن زمان از شهرت زیاد جهانی برخوردار نبود. شماری از مقام‌های رژیم طالبان حضور اسامه بن لادن را در افغانستان میراث از احزاب جهادی خوانده و میگویند که طالبان او را بنابر دساتیر اسلامی و فرهنگی اجازه اقامت در این کشور دادند. مولوی قلم‌الدین، رئیس اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر در زمان حکومت طالبان، نیز همین طور فکر میکند.
اسامه یا القاعده ای مردم های عرب ای به میراث ماند، ای در افغانستان اصلا بود، پیش از ای آورده شده بود. ننه افغانیست در یک خانه کسی که تو پناه میبری و خود سرت میکشه، ولی که تو را به کسی تسلیم نمیکنه. هیچ ارتباط تنظیمی به عقیده ما طالبا با القاعده نداره.
اما بعدها روابط طالبان و شبکه القاعده تا حد مستحکم شد که گفته میشود حتی اسامه بن لادن در ولایت قندهار به ملا عمر رهبر گروه طالبان بیعت کرده و تمام پالیسی های وی را تایید نمود. با دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، آمریکا شبکه القاعده را مسئول این حملات دانست و از طالبان خواست تا اسامه بن لادن را از افغانستان بیرون کنند، خواسته که از سوی طالبان رد شد. مولوی ارسلان رحمانی، وزیر تحصیلات عالی حکومت افغانستان و عضو شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از نزدیکی روابط میان طالبان و شبکه القاعده سخن میگوید.
اینقدر مستحکم شد میبینیم و بود و دیدیم و عالم میبینیم که قربانی میتونید به یک به همراهی دیگر، یک مثلا در افغانستان تو جنگ میکنند، انتحار میکنند یا خود میکشند، عربان باشد، پاکستانیان باشد، هر جا باشد، طالبان افغانیم در مقابل همین قربانی میتونند.
در این حال وحید مژده که در زمان حکومت طالبان در وزارت خارجه وظیفه اجرا میکرد و در مورد گروه طالبان معلومات بیشتر نیز دارد میگوید شمار سران طالبان با برخی از پالیسی های شبکه القاعده مخالفت داشتند. با گفته وی شبکه القاعده روابط با کشورهای غیر اسلامی و حتی سازمان ملل متحد را جایز ندانسته در حالی که تعداد اسران طالبان این گونه پالیسی را نمیپذیرفتند. اما آقای مژده تاکید میکند که این مخالفت ها به حد نبود که روابط طالبان را با شبکه القاعده از بین ببرد. از سوی دیگر مولوی قلم الدین رئیس اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر رژیم طالبان هرچند موجودیت روابط بیان این گروه و شبکه القاعده را تایید میکند اما به گفته او این روابط سیاسی نه بلکه مذهبی و عقیدتی بوده است.
پالیسی اسامه در بین طالبان نبود. طالبان برای خود کشورشان و ایجاد نظام اسلامی کار میکردند نه برای جهان. شما میفهمید که القاعده یک شبکه جهانی است و افراد خود را دارد. تحریک طالبان به هیچ وجه در شبکه القاعده جذب نشده، نه در گذشته، نه حال و نه هم در آینده جذب خواهد شد.
بعد دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بر مراکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و وزارت دفاع آمریکا، فشارهای کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده بر طالبان و شبکه القاعده بیشتر شد. این فشارها حتی سبب فروپاشی رژیم طالبان و ایجاد دولت موقت در افغانستان گردید. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده پس از سالها پنهان بودن، سرانجام در دوم ماه می سال گذشته میلادی توسط نیروهای خاص آمریکایی در شهر ابتابات پاکستان کشته شد. و گفته وحید مژده آگاه مسائل سیاسی در جریان 10 سال گذشته، تعداد زیادی از اعضای مهم شبکه القاعده در وزیرستان شمالی به قتل رسیدند. آقای مژده میگوید با توجه به شرایط کنونی باور ندارد که هنوز هم سران این دو گروه با هم ارتباط و دیدارهایی داشته باشند.
بعد از بهار عربی تعدادی از افراد القاعده از این منطقه رفتند، اما از القاعده در اینجا چیز بسیار مهمی که فکر کنیم اونا بتانند کمک بکنند به طالبان باقی نمانده. اما یک ارتباط ارگانیک میان القاعده و طالبان را نظر به دلایل امنیتی هم ما نامحتمل میدانم که اونا بتانند با هم دیگر ببینن و با هم بشینن و صحبت بکنن و برنامه ریزی بکنن.
در حالی که به دنبال کشته شدن رهبر القاعده در پاکستان امیدواری های در مورد بهبود اوضاع در منطقه به خصوص در افغانستان به وجود آمده بود، اما گفته می شود که این آرزوی مردم تا حال به حقیقت مبدل نشده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا ستاره فروغ مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
بسیاری از مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل با موضوع ترور رهبران طالب در پاکستان و اهدافی که در عقب این موضوع نهفته‌اند اختصاص یافته است. روزنامه غیر دولتی محور با اشاره به سلسله بازداشت و کشتار رهبران طالب در پاکستان این را روز بعد برای رهبران طالب توصیف کرده است. روزنامه می نویسد تمام این کشتارها از سوی اداره استخبارات پاکستان صورت می گیرد و هدف اساسی آن از بین بردن جناح سیاسی طالبان است. روزنامه همچنان می نویسد آیسای با کشتن برخی از رهبران طالب که در تلاش تقویت جناح سیاسی تحریک طالبان و مذاکره با حکومت افغانستانند می خواهد که کنترل میدان جنگ را به دست خود گیرد. روزنامه نوشته است که طی 3 ماه گذشته تمام آن عده از رهبران طالب که در تلاش زمینه سازی برای گفتگو با حکومت افغانستان و آمریکا بودند از کراچی گرفته تا به لاهور و پشاور کشته و یا گرفتار گردیدند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در مطلب به خاموشی رهبران طالب در برابر این کشتارها توجه کرده و نوشته است که این خاموشی به همدردی مردم در مقابل آنان صدمه زده است. روزنامه می نویسد با آنکه طالبان ادعا می کنند که ملا اسماعیل زنده است، اما به نوشته روزنامه این گروه در رابطه با ملا برادر هم خواسته را از پاکستان مطرح نکرده بود و در مورد ملا عبیدالله که به طور مرموز در زندانهای پاکستان کشته شده است نیز عکس العمل خفیف نشان داده است. این روزنامه همچنان می نویسد کشتن ملا اسماعیل و استاد یاسر باعث برانگیختن احساسات انتقامگیری در میان حامیان آنان شده است. روزنامه به نقل از گزارش‌های تایید نشده می‌نویسد از افراد مسلح پاکستانی و عرب در ولایت‌های غزنی و میدان وردک خواسته شده که آنجا را ترک کنند. روزنامه غیر دولتی ملی باور با اشاره به واکنش ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در رابطه به این کشتارها نوشته است که بسیاری از این رهبران مخالفین مسلح طرفدار صلح بودند. روزنامه می نویسد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با توجه به این وضعیت به طالبان توصیه کرده است که خود را از اسارت بیگانه ها رهایی بخشند و گفتگوهای مستقیم صلح را با حکومت افغانستان انجام دهند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نوشته است که حوادث اخیر در خصوص ترور و بازداشت رهبران طالب نشان داد که عامل مشکلات طالبان نه بلکه افرادی هستند که طالبان بدون اجازه آنان دهان باز کردن نمی توانند. روزنامه می نویسد تمایل به صلح میان طالبان و رهبران این گروه موجود است، اما به نوشته روزنامه ترس اساسی آنان این است که مبادا با سرنوشت رهبران پیشین خود روبرو شوند. روزنامه در این مورد از برخورد جامعه جهانی انتقاد کرده و نوشته است با آنکه این به همه معلوم است که عامل اصلی مشکلات کیهان، اما به نوشته روزنامه به این مسئله توجه نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. سید فتح محمد بها در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه حملات مسلحانه و انتحاری صبح امروز در شهر کابل، 7 تن کشته و 17 فرد دیگر به شمول 10 تن شاگردان مکتب زخمی شدند. به گفته مسئولان امنیتی کابل، 4 تن از مخالفین مسلح یک قرارگاه وابسته به نیروهای خارجی در منطقه قابل‌بای را مورد حملات انتحاری و مسلحانه قرار دادند. رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا سند همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور را شب گذشته در کابل امضا کردند. سازمان ملل متحد میگوید از اعلان آتش‌بس میان نیروهای حکومت رئیس جمهور بشار الاسد و گروه‌های مخالف در سوریه تا حال بیشتر از 34 کودک کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اقدامات جدی را علیه نهادها و اشخاص انفرادی که از تعزیرات ایالات متحده بر ایران و سوریه سرپیچی می‌کنند مد نظر گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد قطعنامه رأی بدهد که به اساس آن اگر کشورهای سودان و سودان جنوبی از جنگ دست نکشند و به میز مذاکره برنگردند، علیه آنها تحریم‌های غیر نظامی اعلان خواهد شد. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به هدف دیدار با مقام های چینایی امروز به پیکینگ رسید.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. یک مقام افغان می گوید یک گروه تقریباً 25 نفری طالبان که به رهبری مولوی اسماعیل می خواستند با دولت افغانستان مصالحه کنند کشته شدند. یک مقام محلی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت است در این اواخر مولوی اسماعیل به منظور مذاکرات صلح با وی تماس‌هایی را برقرار کرده بود. قبل از این رویداد پاکستان یک مقام ارشد طالبان به نام ملا برادر را نیز بعد از آن زندانی کرد که وی می‌خواست با دولت افغانستان مذاکرات صلح را انجام دهد. در این رابطه گزارش تفصیلی را از آرش هماین می‌شنوید.
با آنکه اداره امنیت ملی افغانستان کشته شدن یکی از رهبران ارشد طالبان به نام مولوی اسماعیل و حدود 25 تن دیگر را تایید می کند، اما از طالبان خواسته است با رئیس جمهور کرزی و سایر مقامات افغان مذاکرات صلح را به طور مستقیم انجام دهند. رحمت الله نبیل رئیس اداره امنیت ملی افغانستان به تاریخ اول ماه می این اظهارات را به مشران جرگه افغانستان کرده است. یک مقام افغان که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفته است این رهبران طالبان که به خاطر مذاکرات صلح با حکومت افغانستان در شهر کویته پاکستان دستگیر شده بودند کشته شدند. منابع آگاه میگویند اعضای مهم تشکیلات طالبان مانند مولوی اسماعیل، مولوی شهید خیل والی طالبان برای لغمان، قاری احمد الله ورور رئیس استخبارات رژیم سابق طالبان با تعدادی از افراد مهم دیگر آن گروه به روز شنبه به اتهام این که گویا از دستور ملا محمد عمر رهبر طالبان سرپیچی کرده و به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نظر مساعد نشان دادند و درخواست اداره استخباراتی ISI پاکستان کشته شدند. آقا جان معتصم سابق رئیس شورای کویته و وزیر مالیه رژیم طالبان هفته گذشته به روزنامه آمریکایی دیلی ویست گفته بود برخی دوستان در شورای کویته در مورد مسئله افغانستان با وی اختلاف نظر دارند. از اختلافات داخلی در شورای کویته در آل صحبت می شود که تعدادی از رهبران سابق رژیم طالبان می گویند در این اواخر اداره استخباراتی ISI پاکستان بیشتر متوجه آن رهبران طالبان است که می خواهند مذاکرات صلح را با حکومت افغانستان انجام دهند. مولوی محمد اسماعیل معاون شورای نظامی کویته و مسئولیت امنیتی را در برخی مناطق افغانستان به عهده داشت. یک مقام امنیتی افغان که از افشای نامش خودداری کرده است در صحبت با رادیو آزادی گفت در این اواخر مولوی اسماعیل به منظور مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تماس گرفته تعهد کرده بود که در ولایات غزنی، وردگ، زابل و پکتیا فعالیت نخواهند کرد. وی همچنان تعهد کرده بود که در آن مناطق امنیت را تأمین می کنند. منبع خبر می گوید مولوی اسماعیل با فرستادگان برخی کشورهای خارجی نیز ملاقات کرده بود و زمانی که اداره استخباراتی ISI پاکستان از این مسئله مطلع شد به قتل آنها اقدام کرد. به گفته این مقام اکثر قماندانان کشته شده طالبان قماندانان آن گروه در ولایات غزنی، وردگ، زابل و برخی مناطق دیگر بودند. یک مقام محلی شورای عالی صلح افغانستان نیز پذیرفته است که در این اواخر مولوی اسماعیل با وی تماس‌های را برقرار کرده بود. مولوی اسماعیل در اصل باشنده ولایت غزنی است. دکتر غنی مسئول آگاهی عامه شورای ولایتی صلح ولایت غزنی که از اقارب نزدیک مولوی اسماعیل می باشد در صحبت با رادیو آزادی پذیرفته است که مولوی اسماعیل با وی صحبت های را انجام داده بود.
سلام باشم از رسول المسلمان و سر رسول شورا سر مرکزی شورا سر فتماس که بود او غوخصویی که غزنی لوالی سر او لخد الله اکثر خبر بود که دا مختایده بود دو سر مستقیم خبر
با نشر خبرها در مورد کشته شدن مولوی اسماعیل و حدود 25 تن دیگر طالبان به طور فوری و با الفاظ جدی آن را رد کرده تبلیغات خواندند. در اعلامیه‌ای که توسط ذبیح الله مجاهد به رسانه‌های خبری ارسال شده گفته شده است آوازه ها و افواهات در مورد این که مولوی اسماعیل و حدود 25 تن دیگر در کدام کشور همسایه کشته شدند از حقیقت دور و دروغ محض می باشد. طالبان می گویند مولوی اسماعیل کاملا صحت دارد اما ثابت کردن این مسئله دشوار است. قبلا در ماه فوریه سال 2010 ملا عبدالغنی برادر که می خواست با دولت افغانستان مذاکرات صلح را انجام دهد به طور مرموز توسط پاکستان دستگیر شد و این مسئله پروسه مذاکرات صلح را کنتر ساخت. در سال 2007 ملا عبیدالله وزیر دفاع رژیم سابق طالبان توسط پاکستان دستگیر شد و بعد هم در سال 2010 گویا در اثر حمله قلبی در زندان پاکستان وفات کرد. گفته می شود وی نیز از مذاکرات صلح حمایت می کرد. یک تعداد دیگری از قمانداران مهم طالبان امین هوکنون در زندانهای پاکستان بسر می برند. پاکستان در مذاکرات صلح خود را یکی از جوانب مهم تصور کرده تلاش می کند در این پروسه نقش عمده را بازی کند. پاکستان متهم است که اداره استخباراتیش از تندروان و افرادگرایان اسلامی به شمول شبکه حقانی که در مناطق قبایلی دارای پناهگاه‌های امن است حمایت می کند. شبکه حقانی حملات متعدد را بر اهداف افغان و بین المللی تنظیم کرده و این سلسله همچنان ادامه دارد. قبل از آن که طالبان مذاکرات مستقیم را با آمریکا آغاز کنند، در لحن آنها نرمش مشاهده می‌شد، اما چند قبل اعلان کردند که مذاکرات را با جانب آمریکایی به تعویق انداخته، منتظرند تا به خاطر ایجاد فضای اعتماد اقدامات عملی انجام داده شود و آمریکا تعهداتش را عملی کند. اما چرا ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان نتوانستند امنیت طالبان را که به مذاکرات صلح علاقمندی دارند تأمین کنند؟ مایکل اوهانلون کارشناس اینستیتوت براکنز واشنگتن میگوید
گروسمن of course cannot speak for anybody's safety within Pakistan. So I think what he's saying is that inside of Afghanistan.
گروسمن نمیتواند مسئولیت طالبان را در پاکستان تضمین کند، ولی در افغانستان نیروهای افغان و خارجی برای مسئولیت آنها تلاش‌های همه‌جانبه را به خرج خواهند داد. ولی اگر ISI جلب خروج آنها را از پاکستان میگیرد، پس این یک موضوع مجزا است.
مایکل اوهانلون میگوید هنوز هم گروه‌های وجود دارند که منفعتشان را در جنگ مشاهده می‌کنند. با آن که بعد از سرنگون شدن رژیم طالبان مخفیگاه ملا محمد عمر رهبر طالبان معلوم نیست و با رسانه‌های خبری صحبت نکرده است، اما سخنگویان طالبان میگویند وی زنده می‌باشد. یک رهبر طالبان که از افشای نامش خودداری کرده است به روز دوشنبه کشته شدن استاد یاسر یک رهبر مهم دیگر طالبان را در اسارت اداره استخباراتی پاکستان تایید کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده از پاکستان، استاد یاسر از چندین سال به این سو در زندان اداره استخباراتی پاکستان به سر می‌برد، اما تا هنوز معلوم نیست که استاد یاسر چه وقت و چگونه کشته شده است. هرگاه کشته شدن رهبران ارشد طالبان مولوی اسماعیل و حدود 25 تن دیگر رسماً تایید شود، در مورد نیت پاکستان در قبال صلح در افغانستان شک و تردیدها بیشتر خواهد شد و از گذشته ها نیز پاکستان به پیروی از سیاست درو و پر از تزویر در قبال افغانستان متهم می باشد.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آشیانه به نشر می رسد، اما قبل از آن از فعالیت‌های رضاکارانه و بازسازی حالا گزارش داریم در مورد یک بنیاد زنان در جرمنی. بنیاد زنان رضاکار افغان در جرمنی فردا 20 ساله می شود. این بنیاد توانسته است ده ها پروژه حیاتی به شمول پروژه های تعلیمی، صحی، صنایع دستی و آموزش حرفه های مسلکی را برای زنان افغان در نقاط مختلف افغانستان راه اندازی کند. بنیاد زنان رضاکار افغان عمدتاً پروژه های خود را از طریق برگزاری محافل در شهرهای مختلف جرمنی تمویل می کند. فردا پنجشنبه یک محفل بزرگ این بنیاد برای افغانستان در شهر کلن جرمنی برگزار می شود که در آن صدها نفر اعم از افغانهای مقیم آلمان و چهره های برجسته هنری اشتراک می کنند. بیشتر در مورد این محفل و فعالیت های این بنیاد در گزارش از مصطفی صدیقی می شنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گاه سرازیری میلیون ها دلار در افغانستان زندگی مردم عادی را تغییر اندک می دهد، اما گاه پول های نسبتاً کوچک تأثیر بزرگی را بر زندگی افغان ها بر جای می گذارند. یک مثال آن فعالیت های بنیاد زنان رضاکار افغان است که 20 سال قبل در جرمنی تأسیس شد. این بنیاد به میلیون ها دلار دسترسی ندارد، اما با پول نسبتاً اندک توانسته است 90 پروژه را عمدتاً در داخل افغانستان به گونه ای به پیش ببرد که زندگی افغانهای عادی را در جهت مثبت تغییر بدهد. نادیه ناشر کریم رئیس انجمن بنیاد زنان رضاکار افغان است. او در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت این بنیاد که فعلا 133 عضو دارد بیشترین قسمت پول خود را برای تمویل پروژه هایش در داخل افغانستان از طریق برگزاری محافل در شهرهای مختلف جرمنی گرد می آورد. خانم کریم می گوید سالانه بین 20 تا 30 محفل به خاطر گردآوری اعانه برای پروژه های این بنیاد در نقاط مختلف جرمنی برگزار می شود. اما محفل روز پنجشنبه این بنیاد که سومین محفل بزرگ در شهر کن جرمنی است، در مقایسه با محفل گذشته متفاوت به نظر می رسد. در آن حدود 1300 نفر اشتراک می کنند و از سوی دیگر به گفته نادیه ناشر کریم در میان اشتراک کنندگان علاوه بر افغانهای مقیم جرمنی 13 هنرمند معروف و شمول هنرپیشه های سینما، آوازخوانان و نویسندگان جرمنی هم حضور دارند.
این شبه که است درباره افغانستان است، بر افغانستان هست، اما در پلوش ما یک نمایشگاه بسیار کلان را در تالار شهر کلن گرفتیم که از او جمله یک نمایشگاه عکس هستن که نو ما آماده ساختیم. در پلوش صنایع دستی ما هست، چیزهای کتابایی است که به فروش می رسن و زنایی که در افغانستان به پروژه ما کار میکنن، اما تمام کار دستوزیشان و تمام نتایج کارشان موجه به نمایش گذاشته میشه و از فروش ازی میتونن که پروژه ما کمک شوند.
17 پروژه این بنیاد پروژه های مداومند که در بخش های تعلیم و تربیه، صحت و صنایع دستی عمدتاً برای زنان افغان فعالیت دارند. خانم کریم در این مورد بیشتر معلومات میدهد.
17 پروژه داریم به مناطق مختلف افغانستان، قندوز و کابل و غزنی و شکرتره و حوالی و پشاور و حوالی کمپای دور افتاده کمک میکنیم. پروژه ما پروژه مکاتب است، کلینیک های بر مادر و طفل است و صنایع دستی است که زنها به قسم خیاط و خامک دوست تربیه میشن. کورس های سواد آموزی است، فامیل های مستحق است که اضافه از 50 فامیل ما کمک میکنیم در و همچنان به حالاتی که فرزن زلزله اگر باشه یا سیلاب باشه، سیلاب زدگان یا حالی که خنکی که به کابل بود چند وقت پیش، ما فرزن مواد غذایی و لباس تازی کردیم.
خانم کریم میگوید که بنیاد زنان رضاکار افغان در جرمنی در طول 20 سال فعالیتش توانسته برای بیش از 400 هزار نفر کمک‌های عاجل مواد خوراکی، لباس و کمپل فراهم کند و از سوی دیگر بیش از 450 هزار افغان به خدمات طبی از طریق این بنیاد دسترسی پیدا کردند. یکی از پروژه‌های عمده این بنیاد رضاکار اعمار مکتب در مناطق مختلف افغانستان است. به گفته رئیس این بنیاد 5 مکتب دخترانه در شهرهای غزنی، کندوز، بویزار شکردره و نوروزی چهاردره ساخته شدند. خانم کریم میگوید پروژه‌های تعلیمی بنیاد زنان رضاکار افغان در جرمنی توانسته زمینه رفتن بیش از 2500 طفل را به مکتب فراهم کند. او در مورد موفقیت پروژه تعلیمی این بنیاد میگوید.
به 3 مکتب ما شاگردایی که خلاص شدن پس خودشان آمدن، یک تعدادشان به مکتب ما دوباره معلم شدن، بعد از اینکه فرزند فاکولته را خواندن یک تعدادشان مثل که فرزند به مکتب معرفت که از 94 به این طرف ما 6 سال است که فارغ التحصیل میتیم به شفاخانه کابل کار میکنن یا به جلال آباد کار میکنن، فامیلای خود میتونن آشنا کنن، دوباره پس سر پای خود استاد میشن.
نادیه ناشر کریم رئیس بنیاد زنان رضاکار افغان در جرمنی بدین باور است که میشود با پولهای نسبتاً اندک تغییر بزرگی را در زندگی افغان‌ها به وجود آورد، مشروط بر این که صداقت، تعهد و پشتکار در اولویت قرار داده شوند. به گونه مثال خانم کریم میگوید پولی که از محفل روز پنجشنبه بنیاد در شهر کلن جرمنی گرد آورده می شود می تواند این کارها را انجام بدهد.
ما امیدوار هستیم توسط از این کمکی که ما جمع می کنیم بتانیم یک زن افغانه که مثال همون تمام مصارف یک سالیش را تمویل کنیم، مثال یک دختره که نتانه به مکتب بره، ما بتانیم که پیسه مکتبشان را داده بتانیم کتابچه و قلم مصارف ترانسپورتیشان یا ماشین خیاطی داده بتانیم ماش معلم یا کرای خانه را. از توسط از این ما میتانیم که برای فرزند از طریق فروش یک تیکت میشه که 4 دانه طفل مکتب برای یک سال آدم کمک کنه.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. سلام شنوندگان عزیز، سعادتتان آرزوی ماست. در گزارش اول برنامه بر اهمیت کمک و همکاری والدین با اطفالشان در دروس مکتب درنگ میکنیم.
مک میگم جن امروز من درس بخورم میگن در کار است میگم میگن.
بعد از او با گزارش دیگی در مورد غذا خوردن چند نفری در یک ظرف یا کاسه مشترک در بسیاری از خانواده ها میپردازیم.
ما نان ما در یک جای در یک کاسه خورده میشود. 5 نفر میشینیم، 10 نفر میشینیم، 6 نفر میشینیم.
داخل طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم به نشر میرسد. شنوندگان عزیز، ای روشن است که رفتن به مکتب در ارتقای دانش و شخصیت اطفال نقش مهمی داره، اما فکر میشه کمک و همکاری والدین در خانه نیز با اطفالشان در امور تعلیمی خالی از تأثیر نیست، در حالی که برخی از پدران و مادران به سبب بی‌سوادی و یا هم عدم آگاهی چندان توجهی به این موضوع ندارند. از این رو خواه ناخواه اطفالشان در طول سال تحصیلی با مشکلات درسی روبرو میشن. راهله باشنده دهسبز کابل از بی‌علاقگی فرزندانش به دروس مکتب یاد میکنه.
من خودم 5 تا اولاد دارم، مکتب میره، صنف 3 و صنف 4 هستن، هم دو تا خوردم بسیار بزرگوش است. از مکتب میان با خود یک جای میمونن، لباس خود دیگه جای میمونن، تلویزیون سیل میکنن، یا کوچه میره، هر چی که میگم هیچ نمیشنون، هیچ درس نمیخونن، هیچ علاقه ندارن. بسیاری روز به خدا علتشان میکنم.
مباشر متعلم صنف 2 مکتب ایمنی میگه ده خانه کسی با او درس نمیخونه، از این رو بیشتر اوقات به تفریح با همسن و سالانش میگذرانه.
تو بازی لولکان میکنم، وقتی که از مکتب میایم باز میرم در بیرونم را بچه هم سکس چیت میکنم. مادر جارم در کار است، پدر جارم او وقت شو میوه. مک میگم جن امرو من درس بخورم میگم در کار است، میخواست است و میو بیوسل است. به او خادر امرو من هیچ کس درس نمیخورم.
حسیب الله محصل پانزه ژورنالیسم پوهنتون کابل از دوران مکتب و دلایل موفق بودنش در تحصیلات قصه میکنه.
از دورانی که ما نودم صف اول مکتب رفتیم تا به حال پدر و مادر امرای ما کمک کردن و همیشه که کار خانگی ما مدام روز مره امرای ما کمک میکردن، همیشه که پارچه و نمرگی را می آوردیم پدر و مادر بسیار تشویق میکردن و خوش میشدن. حال من حاصل اومدم در دوران پدر و مادر بسیار امرای ما کمک کردن.
اگر همکاری والدین در آموزش اطفالشان با روش منظم و درست انجام شود، مفید و مؤثر خواهد بود. فرزانه کارمند یکی از دوائر دولتی از همکاری با فرزندانش در دروس اونا ابراز رضایت کرده میگه.
چهار پسر دارم، میرن به مکتب، برشان میگم که بچیم چی درس خواندی، در کدام مضمونت مشکلات داری و همراهشون در درسایشون هم کمک میکنم. غیر از اینکه ما گفتیم درس بخون، یگان مجله‌ای بر رشد ذهن بسیار مؤثر است پیدا کردیم که اونا را میخوانن. یک بچیم که از صنف اول تا فعلا هم به درجه بسیار عالی است و از طرف مکتب همیشه تقدیر میشه، مدال میگیره، بر من جای افتخار است.
سید اسلام کارمند یکی از ادارات بین المللی از تجربه که در دوران دروس و مکتب در طفولیتش حاصل کرده نمیخواد به اطفالش تکرار شود. ای که چی گونه تجربه از خودش میشنویم.
خودم قبلا کسی کمک نمیکرد در درس ها اینا، فعلا من با اولادای خودم کمک میکنم. من ما امیدای زیاد داشتیم اما به امیدای خود ما نرسیدیم. اینا ما میخواهیم که اولادای ما به امید خود برسن. طبعا طفل به کمک ضرورت داره، طفل وابسته به مو فامیل خود است.
اما ای که بچی دلیل برخی از والدین با اطفال مکتب روشان در تکرار درسای اونا نارسایی دارن، از رویا کارمند وزارت اقتصاد بشنوین.
ما خود کارمند دولت صبح تا دیگر رو خسته و مانده بشیم، مردم هم که میای از بیرون خسته و زلای بشه، خلاصیدگی کده خلاص نمیتونیم بر اطفال خود که ما آن درس بخونیم. مثلا مادرها و پدرایی که بی سواد هستن و چه قسم درس بخونن که تا اولاد خود. من میگم مثلا بچیم درسای تا بخون تکرار کو، خودم نمیتونم که تا زوام کاری کنم.
آگاهان به این نظر هستن که کمک و همکاری والدین در دروس اطفال با استفاده از راه های مناسب با صمیمیت، محبت و بروخ نکشیدن نکات ضعف اونا و هم در نظر داشت جهات روانی فرزندانشان بیشتر میتونه در کامیابی اونا مفید باشه. دیباره از دکتر شمس جیلانی نویسنده افغان توضیحات را میشنویم.
اول استادا باید بسیار کتی اطفال پیش آمد درست و خوب داشته باشند. بازی که آمد در خانه مادر و پدر مکلفیت داره که از طفل خود پرسان کنه امروز تو چی خواندی. سوال جواب دوستانه باید باشه. هر قدر که پدر و مادر نسبت به اطفال خود بی‌تفاوت باشه، اطفال کتیم بزرگ میشه. مگه بر که از ما کس پرسان نمیکنه یا یه دفعه درس سرش زیاد میشه. این هر روز باید یک پرسان کنه. متاسفانه بسیاری پدر و مادرها بی سواد هستند. اما یک برادرش یکشان سواد داره. یعنی باید او از پرسان کنه که خیش افهمش که دیگه همکاری کنه، مخصوصا پدر و مادر که سواد دارن. یک وقت برای اولاد خود 100% باید اینا تعیین کنه، یک تکرار کنه. پدر و مادر باید به تماس تلفنی که مدیر مکتب یا سرمعلم مکتب باشه از زیکم باید برن پرسان کنه.
آقای شمس در ادامه افزود اگر والدین برنامه منظم برای همکاری اطفال درس خوانشان داشته باشند و معیار افزایش مضامین و درسی اونا را نیز در نظر بگیرند، میتونن به فرزندان خود یاد بدن که خوبتر زمان بندی کنند. با این روش والدین راحت‌تر میتونن با مرور زمان مسئولیت به خود فرزندان واگذار نمایند. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، حالا توجه کنین به گزارش دوم برنامه که در مورد غذا خوردن چند نفری در یک کاسه یا ظرف مشترک تهیه کردیم، با اور جاوید فیضی براتون تقدیم می‌کنه.
در برخی از خانواده ها خصوصا در اطراف و ولایات افغانستان غذا را در ظرف نسبتا کلانتر روی دسترخوان میگذارند و اعضای خانواده دور هم جمع شده در آن ظرف به طور مشترک غذا میخورند. گلاله باشنده جلال آباد میگوید که خوردن غذا در یک ظرف مشترک لذت بیشتر دارد.
در یک کاسه یا شروع یا هر چی که باشه در یک جای میکشیم، کل ما در یک جای میخوریم، هیچ کار میکنه مثل خارجی ها ور کاسه کاسه جدا جدا به هر کس آدم بکشه. دیقانی وارم یک دفعه کاسه گلاله را تر میکنیم، شروع آنه کل اشتک و پشتک کل اگه ما یک جای میشینیم میخوریم، حالا دارم جدا جدا بکشه، ظرف هم زیاد میشه برشتر.
برخی از افراد نیز نشستن چند نفر را دور یک ظرف در وقت خوردن غذا به طور مشترک نشانه برکت و صمیمیت در خانواده میدانند. ایشان قل باشنده مزار شریف یکی از این افراد است و میگوید
ما نان ما در یک جای در کاسه خورده میشه، یا کاسه گلیس یا کاسه چهارمغز است. 5 نفر میشینیم، 10 نفر میشینیم، 6 نفر میشینیم، هر چی که باشه. اونم اگه برنج باشه، شوروا منم تو 4 نفر نفر پنج نفر یک جمع کشتکار کلش یک قطع خوری یک جمع شد. ما مردم یکی بر مردم هستیم، قطع کلم نان میخوریم، قطع کویرم نان میخوریم، قطع شلم، قطع پیسم.
رونا باشنده منطقه فروشگاه شهر کابل میگوید در وقت غذا اطفال در ظروف جدا و دیگر اعضای خانواده در یک ظرف مشترک با هم غذا میخورند.
طفلکای ما جدا جدا نان میتم دمش قوا کلانا در یک کاسه میشینه و طفلا با دیگر کاسه میشینه. ریپاکشان قاشق پنجیشان تمام چیزشان جدا جدا است. از کلانا یک جای است. از این کنا طفل هستن بین خود جنگ و شور و چیز نکنن.
اما سوال به میان می آید که غذا خوردن همه اعضای خانواده در ظروف جداگانه چه عیب دارد؟ باز هم از ایشان قول میشنویم.
جدا جدا باز خوب نیست که با اقتصاد ضعیف باشه، باز نمیشه. کاسه بخره، هر کدومش یک مشقاب بخره، یک قاشق بخره، این دیگه سخن پیدا میشه. یک جای قلندری نام بخره خلاص الله کنه. یک کاسه یک باید داره، ده کاسه ده باید داره. صد روپیه یک کاسه را بخریم، مثلا یک صد روپیه صد روپیه صد روپیه چند صد روپیه. این معلوم دارد اقتصاد تاثیر دارد.
شاید کسانی در جریان صرف غذا نزاکت هایی را که مهم دانسته می شود رعایت نکنند، به خصوص وقتی با کسی در یک ظرف، یک میز یا دسترخوان برابر می شوند، با جویدن بی قاعده غذا، آرق زدن، خلال دندان ها، سرفه و عطسه زدن، لیسیدن انگشتان دست، تعارف غذا با قاشق خود و ریزه کردن گوشت با دست برای دیگران، وارخطایی در غذا خوردن، با لقمه طرف مقابل دیدن و امثال این هم کاسه هایشان را اذیت می کنند. محمد خواص باشنده ولایت هلمند از برابر شدن در خوردن غذا با این اشخاص در یک ظرف می گوید.
مردمای زیاد پیدا میشه بسبب انصاب سر کاسه یک جای میشه مثال یغم تاش میشرم من خوردن میتنه و دیگه به انصاب و متر چیزی گوشت است نان است میخوره مثل ده اوتالا هر کدامش با خود یک نان جدا میگیره جدا خوبه تو وقت زیاد وقت برابر شدیم خودی ما نان نخوردیم تا گوش نشستیم.
میرزمان باشنده ولایت لغمان یکی دیگر از این مثال ها را یاد میکند.
در طرفی تو یک رواج است که می گوشت یا نان یا شوروا باشه میاره دو نفری میشینه نانه که میده کده کاسه یا ده قاب کتی دست پچقش میکنه یا کتی دست میدهش میکنم خاطر دل یکی قبول داره یکی قبول نداره استه خود صحیح ششتا نششتا ناخونش کم از زیاد است کتی که تو مردم سیاری ما سر خوردیم یا نان نخوردیم یا برش گفتیم که ما سیار استم دیگه نمیخوریم.
غذا خوردن هرچند به نظر بعضی ها خرد جلوه می کند اما فکر می شود رعایت نزاکت ها و آداب آن در تثبیت شخصیت و اخلاق اجتماعی هر کس نقش مهمی داشته باشد. اما در کنار رعایت آداب بد نیست بدانیم که خوردن غذا در یک ظرف مشترک از دید صحی چه پیامدهایی داشته می تواند. در این مورد دکتر عتیق الله حلیمی متخصص داخله و اطفال و موظف در شفاخانه ملاله زیژنتون توضیحات دارد.
تعداد زیاد را دیدیم که 5-6 نفر سر یک کاسه گرداگردش میشینن و نان تر میکنن و میخورن. شاید دهی جمله یکی از اینا که زکام هم اگر یک عطسه میزنه یا سرفه میکنه با زودترین فرصت دیگر هم دوچار بسازه. یا یک کس مصاب توبرکلوز است، تماس مستقیم امکان داره که شخص مقابل مصاب بسازه. یا یک کس زردی سیا داره، در لعاب دهن ویروس زردی سیا موجود است. وقتی که اینا غذا را صرف میکنن ویروس زردی سیا در کاسه انتشار میکنه، کس دیگه که از اون کاسه که یک جششتن شاید دور هم مصاب بکنه. یا امراض دیگه ساری انتانی، وقتی که اینا حفظ صحه خود درست مراعت نکنه توسط دستشان در زیر ناخونایشان هم میکروب جا میگیره. یا مثلا تشناب رفته پس که آمد آیا دستای خود با صابون پاک کرده یا نه، که یک جای نان استفاده میکنیم شاید هم میکروب هم استفاده کنیم. به نظر ما میتونن که در یک ظرف واحد اینا غذای زیاد را بیارن، به میل خودشان در یک قاب جدا میتونن که اینا استفاده بکنن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. از رعایت آداب نان خوردن که بگذریم، رعایت آداب و نزاکت ها در داخل موترهای شهری توسط مردم نیز مهم دانسته میشه. در نمایشنامه ای هفته به این موضوع پرداخته شده. این نمایشنامه را من عفیفه ساکب نیازی نوشتیم که عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری و صدیقه بشردوست او را اجرا میکنند.
الو که چطور مانده شدیم؟ در بگره قجن جون
چی کردی اوزن؟ این خلطا رو پر کرده از بازار چی خریدیم؟
تو باشت مرکت دست پیشی کنم مرا وی ای توتای اسفنج چیز خورد؟
اوزن ای اسفنجا خو معلوم نمیشه که نو از بازار خریده باشید.
ای اسفنجا رو از چوکی موتر کندیم.
وای از برای خدا، از چوکی کدام موتر؟
از موترهای ملی بس.
یه اسفنج چی میکنی که آوردی؟
وی چی میکنم؟ خب برای شستن ظرفا و پیاله و پاکدن دسترخوان. خلاصه در خونه زیاد کار میایه.
ای بینی بریده گیره در کجا ببرم؟ من مردمم میگم که چرا این کارا میکنن خبر نه که اولش از خانه خودم زنم برای خراب کردن ملی باس اون کمر بسته کده.
وای وای چه وقتایی بود که رفت آمد در موترهای ملی باس از یک جای به جای دیگه چقدر خوش آدم میومد. اول اسفنجای چوکیش میکنن دستیداش هر چی دلشون شوال نوشته میکنن چطل مردار. خلاصه هر خرابی که عدسشون میایم میکنن.
راست میگی فرید خوار، اگه موتر شخصی خودشان باشه باز بسیار خوب نگاهش میکنن، در حالی که امی موتره ملی باس هم برای آسانی کار و استفاده امی مردم است. دارایی آمره باید هر کس مثل مال شخصی خود دانسته و ازش استفاده درست بکنه، خرابش نکنه.
راست میگین، امی اسفنج خو میشد که از بازارم بخرم، چندان متای هم نیست.
مگر دکندن عمق اسفنج از چوکی هر موتر ملی باس هزارها روپه خساره به دارایی عامه میرسه. پالویش کثیف کردن داخل سرویس و شکستاندن شیشه و دروازه هایش خو ایت پرسان نکو.
راستش به خدا از کار خود خو بسیار پشیمان هستم. بعد از این دیگه توبه ایم باشه. اولادای خودم میفهمانم و هر کس دیگر هم دیدم که کار میکنن حتما مانشان میشم.
خیر ببینی اینال سیش.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
از 7 تا 7